دوستان سلام عرض میکنم، خوش آمدین به جلسه هستی اوریان. همونطور که مستحضر هستین در داستان آغازین مثنوی هستیم، 18 بیت نخست. صحبت‌های زیادی رو در رابطه با مسائلی مثل نی و نیستان خدمتتون تو چند جلسه گذشته ارائه دادم. امشب اگر برسم تماماً و اگر نرسیدم، قسمتی رو امشب و قسمتی رو هفته آینده توضیح خواهم داد که تفسیر این چند بیت بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. این چند بیت مد نظر من هست، چون هی میام به نی، میام به نیستان، میام به اصل و از اصل دور موندن، سینه شرح شرح. و همین اینطور در قبال این صحبت هایی که خواهم داشت، داستان پادشاه و سه پسر رو که پارسال داشتیم و بحث من این بود که ما به عنوان هستی اوریان هنوز نظرات قاییمون رو در این رابطه بیان نکردیم، بیان خواهم کرد. یعنی هم این ابیات و در لابلای این ابیات، توضیح این ابیات، داستان پادشاه و سه پسر به نحوی که مورد نظر ما هست خدمتتون ارائه میدم. عرض کنم که جلسه گذشته من صحبت‌هایی داشتم از ققنوس. گفتم که ققنوس از عالم بالا اومد و همیشه این زندگی رو در نظر داشت، اومد به دنیای خاکی، به دنیای مادی، ولی در دنیای خاکی هرگز سرودش رو برای خورشید فراموش نکرد و بهترین سرودهاش رو برای خورشید می نواخت. میگه که 360 سوراخ در منقار ققنوس بود و همیشه از به وسیله این سوراخ‌ها زیباترین سرودهاش برای خورشید می‌خوند. می‌دونید 360 سوراخ در منقار نماد کامل بودن و دور تکمیلی هستش که زده میشه و انجام میشه. و بعد مرگ بر هویت که ققنوس اختیاری انجام میده و در زمانی که بهترین و خوشبوترین گیاهان رو جمع آوری میکنه. اینا صحبت های متفاوتی بود که من داشتم و پدیده ای رو به زبان نام خود توضیح دادم، به زبان این که ما بدونیم در عرفان ما تاریکی، سایه چه معنی دارن. و اساساً حرف این بود که همه مشکل همین خوده، همون حرفی که همیشه از حافظ شنیدید، حافظ تو خود اجاب خودی، همون موضوع بود که این خود یعنی چی. تا اینجای داستان مسائل باز شد. حقیقتش برای این که این صحبت‌ها رو ادامه بدم، یه داستانی رو انتخاب کردم براتون از شیخ شهید سهروردی، صحبتی که داستانی که شاید کمتر از سهروردی شنیدید، به مراتب کمتر از رساله های دیگرش مورد نظر بوده، چون رساله عربیه برخلاف بسیاری از رساله های سهروردی، این رساله عربیه. من در اون بیان نیستم که بخوام این داستان رو دونه بدونه باز کنم و توضیح بدم. قصد من این نیست. انشالله اگر عمری به دنیا بود یک زمانی متن عربیش رو میارم و قدم به قدم با هم میریم جلو. اما این داستان به قدری زیباست و این داستان به قدری روشنگر تمام صحبتهای ماست در مسیر هستی اوریان که بعید میدونم کسی این داستان رو بشنوه و تا آخر عمرش بتونه از این داستان خودش رو خلاص کنه، به فراموشی بسپرتش. داستان فوق‌العاده عمیقه، در این حال بسیار صحبت‌هایی داره که این صحبت‌ها بیانگر اون دسته از دوستانی هست که تصور می‌کنند اگر کسی در 800 900 هزار سال پیش زندگی می‌کرده با روحیات امروزی انسان‌ها آشنایی نداره، پس بهتر اینه که ما به کسانی بچسبیم که مال امروز و آشنا به امور امروز هستن. من شما دقیقاً توجهتون رو جلب می‌کنم به اینکه این داستان چه مرزهایی رو با گفته های یونگ امروزی داره و چقدر فراتر از اون میره. یعنی در نظر بگیریم این سلسله مسائلی که اینها مطرح میکنن به هیچ زمانی، به هیچ مکانی، به هیچ عصری متعلق نیست. متعلق به معنای انسانیته، متعلق به مفهوم واقعی روح انسانیه. این نه زمان داره نه مکان داره و در هر برهه‌ای اون چیزی برداشت میشه که فرد شهود میکنه و میبینید این شهودها چقدر مشترک هستن با هم دیگه. این داستان داستانیه که در مقدمه من فقط خدمتون بگم خودش توضیحاتی میده که برگرفته از یک داستانیه که شاید من یادم نیست چه سالی، ولی میدونم چندین سال پیش بود، از حی ابن یقظان از ابن سینا داستان رو مطرح کردم و گفتم که داستانی از ابو علی سینا نقل شده به نام حی ابن یقظان که این یکی از امهات داستانها و تمثیل‌های عارفان است و تمثیل‌های فلسفه اشرابه. از اون زمان حالا شما میایین خود سهروردی اشاره به شیخ و رئیس داره و حتی میایین اون موقع هم توضیح دادم، بعدها میبینید داستان‌های مثل رابینسون کروزو اینا رو بر همین اساس نوشتن، منتها نه به عمق حی ابن یقظان. در اون زمان هم گفتم حی یعنی زنده، یقظان هم یعنی بیدار، به اصطلاح پسر بیداری. این داستان ظاهراً ناتمام هست از نظر شیخ، از نظر سهروردی، و میاد این رو تکمیل میکنه. اسم کتاب هستش قربت الغربیه که ما اگر بخوایم بگیم میگیم قربت غربی. قربت یعنی همون قریب بودن، دور بودن. قربت من یه نزدیکی نه، قربت به معنی دور بودن، زمانی که ما دور هستیم در غرب، مغرب زمین. من همینقدر توضیح بدم سر این داستان که بسیار راجع به این داستان صحبت‌های متفاوتی در شاید متفاوت که بسیار میگم شاید 3-4 مورده، چون بهترین تصحیح رو خود هانری کوربون داره و بعد اهتماماتی رو مرحوم فروزانفر داره که در این عصر حاضر وجود داره. قبلا هم چند تایی راجبش صحبت شده. یکی از مهمترین مسئله ها اینه که انسان در غرب که حرکت میکنه، به مسیر مغرب که میره، در مغرب به قربت میرسه، به غریبی میرسه و همینطور به نابودی و تاریکی میرسه. من خدمت شما عرض میکنم اینهایی که داریم صحبت میکنیم، ما نه شرق جغرافیایی رو میگیم نه غرب جغرافیایی رو میگیم. اساسا ما نه شرق جغرافیایی داریم نه غرب جغرافیایی داریم. اینا همش نسبیه، شما اینها رو بهتر میدونید. خیلی شما اگه از زمین برین بیرون، اصلا شرق کجاست غرب زمین کجاست، بری توی ستاره دیگه، اصلا همه اینها نسبیه. چون بسیاری از کسانی که از طرفداران سهروردی هستند و فهم و درکی در رابطه با سهروردی دارن، نظرشون اینه که صحبت شهاب الدین از طلوع خورشید حکمت در شرق و داره مستقیما حمله میکنه به ارسطو که چون در غربه. حکمت از هندوستان شروع شده، حکمت خسروانی در قسمت های ایران باستان اون زمان، ایران بزرگ وجود داشته و تمام اینها وارد شده در یونان و یونان تو فروغ اینها رو خاموش کرده و سردسته اینها هم ارسطوئه. من به این بحثای فلسفی هم کاری ندارم، اینها رو از اون نظر میگم که بدونید ما تو چه مسیری صحبت میگم، دوستانی که آشنایی دارن. یعنی صحبت اینه که اصل حکمت شرقه، مال مشرق زمینه، در مغرب زمین به گمراهی کشیده شده توسط ارسطو. و خب دیگه حالا داستانهایی که آوردن و استاد بودن ارسطو بر اسکندر و ویرانی که در چیزهای شرق به وجود آورد اسکندر، اینها درسته غلطه، اینا مورد بحث ما نیست. این یه مورد در نظر داشته باشید، ما چیز دیگه ای داریم میگیم. یکی دیگه از صحبتهایی که هست در این داستان، شما بسیار گله به گله داستان میخورید به آیات قرآنی که خیلی از صحبت‌های قرآنی رو مطرح میکنه. در جاهایی اگه لازم باشه من یه توضیحاتی میدم، اما حتی این موضوع هم مد نظر ما نیست. ما یک برداشت دیگه ای رو، یک صحبت دیگه ای رو از این داستان داریم. پس جاهایی که میخوره به آیات قرآنی، اگر خواستید من خیلی مختصرشو دارم میگم، میتونید خودتون پیدا کنید، چون بسیار واضحه که حتی به کدوم آیه میخوره، به کدوم سوره میخوره. کسانی که با قرآن آشنایی دارن میدونن، مثلا میگم این مربوط به حضرت سلیمانه، اون مربوط به فلان داستانه، همه اینها رو میتونن چیز کنن. اما این رو ما اگر مختصر از کنارش رد میشیم، برای اینکه هدف دیگه ای داریم. این هم در رابطه با این داستان. اما بریم سراغ قربت غربی، ببینیم که قربت غربی چی میگه. اینی هم من در آخر توضیح بدم، اون چیزی رو که من امشب دارم میگم بسیار خلاصه در چند خط، در چند سطر یک توضیحاتی رو میخوام از این داستان برداشت کنم که میخوره به ابیات آغازین مثنوی و همینطور توضیح خیلی وافری میده در رابطه با داستان پادشاه و سه پسر. داستان رو در ضمن در نظر داشته باشید، قهرمان این داستان خود سهروردی. اینم از اون نکته های مهمه. قهرمان داستان خود سهروردیه. داستان در رابطه با خود سهروردی اتفاق افتاده. این داستان از اون نظر جذابیت مهمی رو برای انسان ها داشته که یک شهود واقعیه که خود شهاب الدین انجام داده. و حالا هر کسی مختاره، میخواد قبول میکنه میخواد قبول نکنه، اما شما اینجا قدرت تمیز رو میبینید که بوی دهان یک عارف از درون دلش برمیخیزه یا فقط داره حرف میزنه. اون دیگه به تمیز شما برمیگرده، اون به قدرت تشخیص شما برمیگرده که هر کس که صحبت میکنه، چون همیشه به قول مولانا بوی پیاز، بوی آز و طمع و این چیزا از دهن مثل بوی پیاز میاد و همینطور بوی نور، روشنایی نور از دهان میاد و اون کسی میگیره که دارای این قدرت تمیز هستش. خب از اینجا من داستانو شروع میکنم. میگه من، یعنی سهروردی شهاب الدین، به اتفاق برادرم عاصم از دیار ماوراء النهر به منظور صید گروهی از مرغان، گروهی از مرغان ساحل دریای سبز راهی بلاد مغرب شدیم. پس من یعنی روح سهروردی، روح شهاب الدین به وسیله برادرم عاصم، عاصم میدونی یعنی چه؟ عاصم یعنی نگه دارنده. اون چیزی رو که ما در این سفر شدیداً بهش نیاز داریم قدرت تعادلمونه، اون چیزی که میتونیم خودمون رو اینجا بالانس نگه داریم، اون چیه؟ اون عقل انسانیه. پس من روح با عقل حرکت کرد به سمت از ماوراء النهر به سمت بلاد مغرب. ماوراء النهر کجاست؟ ماوراء النهر جایی مثلا شما بگیرید بین النهرین، ماوراء النهر بین النهرین بین دجله و فرات میشه، ماوراء النهر اون ور میشه. ما اومدیم بریم سمت مغرب، یعنی ما از یک عالم دیگه ای، از ماورای ماده حرکت کردیم، اومدیم به سمت تاریکی ها، اومدیم به سمت مغرب زمین. مغرب زمین جایی که خورشید غروب میکنه دیگه. خب برای چی اومدیم؟ ما میخواستیم یک سری مرغ صید کنیم، مرغی که ما مرغهایی که مال ساحل دریای سبزن. دریای سبز یکی از چیزهایی رو که خب خود هانری کوربون هم به این موضوع اشاره داره اینه که دریای سبز همین گرین پلنت، همین به اصطلاح سیاره سبزه که البته الان دیگه خاکستری شده، اما قبلا این سیاره سبز بود که ما به سمت این اومدیم. اما معنیش اینها نیست. بذارید من یکی یکی توضیح بدم خدمتون. من با قدرت تعادلم، نگه دارندم، عقلم حرکت کردم به از ماوراء طبیعت، از عالم الوی، از عالم روح و معنا به سمت عالم ماده. اومدم اونجا، اومدم که مرغ صید کنم. حالا از اینجا من صحبتام رو خدمتتون ارائه میدم. ببینید، اولا اصل صحبت اینجاست. سهروردی داره صحبت اینو میکنه که ما اومدیم، اون روح ما، اون اشعه خورشید که یک سرش در خورشید بود یک سرش در زمین، اون اشعه اومده به اینجا که یک دلیلی داشته، یک چیزی داشته که اون ققنوس از اونجا پرواز کرده و اومده پایین، یه دلیل خاصی داشته. دلیل خاصش چیه؟ الان من باید چند تا موضوع رو توضیح بدم تا حرفم رو باز کنم. یکی از مسائل خیلی مهمی رو که سهروردی بهش نظر داره مسئله جهل و مسئله داناییه. به ما میخواد مطرح بکنه که من اومدم اینجا و اومدم به دلیل اینکه یک سری محسوسات رو بشناسم، بفهمم. محسوسات یعنی چی؟ محسوسات یعنی که اومده کوه و درخت و آب و اینا رو ببینه و بره مثلا تو این جنگلا بگرده یه چیزایی یاد بگیره. مطلقا هم چیزایی نیستش. روح انسان که به همون اون ققنوس ما تشبیهش میکنیم و به نام ققنوس مطرحش میکنیم در حیات مطلقه. این روح چیزهای متفاوتی رو نمیشناسه، مثل اسارت، مثل غم، مثل فریب، هیچ کدوم از اینا رو نمیشناسه و نمیدونه واکنش خودش به خیلی از این محسوساتی که قابل درک در اون عالم الوی براش نیست چیه؟ به یک کلمه دیگه یعنی آگاهی یه خودش رو میخواد توسعه بده در این حرکتی که میکنه میاد به زمین. آگاهیی که به خودش داره، واکنش من به مسائل چه خواهد بود وقتی که عملا در اونجا قرار بگیرم، در ساحل دریای سبز. ققنوس داره میاد ببینه که چه جور میتونه چه واکنش هایی نشون خواهد داد به جایی که لیمیتد میشه، محدود میشه و بسیار زندگی با زندگی الوی متفاوته. حالا من صحبتم رو باز میکنم براتون. ببینید، هم به جهل میرسم، هم به دانایی میرسم، هم به همه چی. شما بیایید برگردیم به مبحث آرکاتایپ ها. صحبت ما چی بود؟ صحبت ما این بودش که یک آرکتایپی وجود داره به نام کودک که همه ما اینو میشناسیم. کودک زمانی که به دنیا میایم، ما هممون کودکیم، هیچ کدوم که بزرگ نبودیم، که همه کودک اومدیم دنیا. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما زمانی که به دنیا میایم، کودک دارای چه مشخصه هاییه؟ بذارین چند تا شما براتون بگم، خیلی هاشم خودتون میدونید. خطر رو نمیفهمه، نمیدونه خطر چی. راستگوه، دروغ رو نمیدونه چیه. نقاب و ماسک نداره. اهل بازیه. یعنی شما اگه یادتون باشه در کودکی فکر ما این بود که فردا چه بازی میخواییم بکنیم. حالا که بزرگ شدیم فکر ما اینه که فردا زندگی با ما میخواد چه بازی بکنه. این فرق بازی کودک با بازی ماست. و بسیار دیگه از این نکته ها که بشینید فکر کنید در آرکتایپ کودک اینها رو متوجه میشین. در یک کلام یعنی کودک توی آنکانچسه، کودک در ناخودآگاهیه، با هوشیاری آشنایی نداره. توجه میکنین؟ با هوشیاری آشنایی نداره، نمیدونه دروغ چیه، نمیدونه باید ماسک بزنه و نمیدونه خطر چیه، نمیدونه غم و اندوه چیه. یکی از نشانه های دیگه کودک اینه که همش تو لذت و شادیه، اون کاری رو میکنه که دوست داره. در هوشیاری نیست، در ناهوشیاریه. درسته؟ یک زمانی این کودک میاد و از اون ناهوشیاری که تماماً در شادمانیه، تماماً در درک، در به اصطلاح نفهمیدن دنیای فاجعه و کیاسه، این در اونجا شاده. یک جایی همه انسان ها اسیر میشن در زیر چنگ اژدهای کیاس، جهان هوشیاری، این جهانی که ما بهش میگیم هوشیاری، یعنی جاهایی که دیگه میفهمیم خطر چیه، میفهمیم غم و شادی چیه و میفهمیم که وارد یک تاریکی شدیم که با دنیایی که درش بودیم فوق‌العاده متفاوته. توجه میکنین؟ اونجا جاییه که پنجه‌های اژدها ما رو کچ میکنه، ما رو بر میداره. اینا دیگه هیچ کدوم احتیاج به دلیل نداره، هممون اینها رو تجربه کردیم. اژدها رو هم قبلا براتون گفتم، اگر ما از اژدها نام میبریم، اژدها به خاطر اینکه یک مجموعه ای از تمام وحشت هاست، قدرتمندترین بال ها رو داره، تیزترین و قدرتمندترین چنگ ها رو داره، بعضی وقتا 7 سر داره، دهانش آتش میاد بیرون، میخواد عمق تاریکی و کیاس جهان رو نشون بده. ما وقتی که در مقابل این قرار میگیریم، وقتی که با این رو در رو میشیم، برای ما یه اتفاقی میفته. بسیار برای زمین آیت کنیم. ببینید، زمانی که این اژدها رو ما درک میکنیم، با یک موضوعی رو در رو میشیم. اینا که میگم تماما گفته های یونگه، اینا هیچ کدوم گفته های من نیست. با یک معضل بزرگی رو در رو میشیم. اون معضل چیه؟ ببینید، در دوران کودکیمون، در دورانی که هنوز با این اژدها زیاد رو در رو نشدیم، فقط یه چیزایی میشنویم و اهمیت نمیدیم، پدر در الگوی آرکاتایپ کودک یک قهرمانه، یک پیروزه، یک الگوه برای بچه. مادر نماد یک بخششه، نماد روح مهربان و لطفه. به محض اینکه اینا دیر و زود داره، برای بعضیا زودتر، برای بعضیا دیرتر، به محض اینکه پنجه های این اژدها ما رو میکشونه وسط ملغمه زندگی و میایم توی زندگی، اونجا برای ما یک اتفاق مهمی میفته. میفهمیم پدر ما یک سیمبل نبوده، پدر ما یک الگوی قهرمانی نبوده، مادر ما یک الگوی بخشش نبوده. همه اینا رو از دست میدیم. اون چه زمانیه؟ زمانی که میفهمیم در مقابل این فریادهای اژدها، اینا چقدر بیچاره تر از خودمان، چقدر هلپلسن، تمام اینها فرو میریزه. این میشه چی؟ این میشه آغاز مرحله‌ای که به این مرحله ما میگفتیم یتیمی. ما وارد عالم یتیمی میشیم، یعنی بی کسی، یعنی استیصال، یعنی تمام قهرمانات فرو ریختن که مهمترین آرکوتایپ پدر و مادرن که بهترین قهرمان برات بودن، فرو ریختن. این در انسانها دور و زود و دیر داره. بعضی ها یه مقداری زیر چتر حمایت خانواده و پدر مادر بیشتر میمونن، دیرتر حس میکنن. خیلی ها خیلی زودتر حس میکنن. یعنی یه جاهایی میگی اصلا انصاف نیست، من هنوز کوچولو هم که افتادم تو بازی، ولی میای تو بازی. هنوز دست و پام کوچیکه، ولی میای تو بازی. مال بعضی ها این اژدها دیرتر میگیردش. این اژدهای کیاس وقتی که ما رو میگیره و در چنگال این هستیم، از نظر روانی در مرحله سقوط میکنیم که به این مرحله ما میگیم به این میگیم یتیمی، به این میگیم یتیمی. درسته؟ وقتی که ما در این مرحله یتیمی سقوط میکنیم، دو تا کار بیشتر از ما بر نمیاد. یا در این مبارزه قهرمان میاییم بیرون، یعنی میریم سر اژدها رو میبریم. به تمام افسانه ها که خوندین تا حالا، فیلم هایی که نگاه کردین در این زمینه ها نگاه کنید، بر اساس گفته همین بزرگانی، چون مولانا، چون سروردی، برید عقبتر، چون بزرگان یونان، هند، همه اینا همینو گفتن. یا شما میرید در قبا، در جنگ با این اژدها، که این اژدها همیشه یک هدیه بزرگ، یک گنج گرانبها در زیر دستاش یا پشتشه، که شما با کشتن اون به اون دسترسی پیدا میکنید، که میشید مبارز روشنایی، که میشید قهرمان، که پیروز میشید. یا اینکه میایید و بازی رو میبازین، بازی رو که میبازید میشید جنگجوی تاریکی، میرید در سنگرهای متفاوت، در سنگرهای مظلوم نمایی، در سنگرهای بی کسی، در محوطه آروم خودت بمونی که مبادا اژدها متوجهت بشه، و یا تبدیل میشی به یک جنایتکار، یا تبدیل، یا هر چیزی غیر از این قهرمان. تجربه تلخیه، آغاز دروازه جهنم اینجاست. وقتی که سقوط میکنی، آغاز دروازه جهنم اینجاست. وقتی که قهرمان نمیشی، قهرمان هم فقط تو و درونی ها. من خواهش میکنم حرفای من متوجه شین. ما به یه نفری که میره 100 نفر از مثلا سیل نجات میده این کار تحسین شده یه انسانیه، در اجتماع بهش میگیم قهرمان. اما منظور